بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بانک های مرکزی اروپا و آمریکا در اقدامی هماهنگ نرخ بهره بانکی را پایین آوردند. اتحادیه اروپا نسبت به بدتر شدن وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. برای جمهوری اوکراین پارلمان آن کشور را منحل کرد. ساعت 12:30 شب. درود بر شما شنوندگان گرامی. در نخستین لحظات پنجشنبه 18 مهر ماه 1387 خورشیدی 9 اکتبر 2008 میلادی هستیم. من محمد رضا کاظمی میزبان شما هستم در این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای گوش دادن انتخاب کردین. به همراه همکارانم مطالب متنوعی را برای شما تهیه کردیم. پس یک ساعت آینده را با ما باشین تا بیشتر بشنوید. پیش از آنکه شما را از سرفصل گزارش‌های این مجله شامگاهی آگاه کنم، دعوت می‌کنم شنونده چند خبر باشید. همکارم حسن جعفری آخرین خبرها را به آگاهیتان می‌رساند.
شب بخیر. بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا در اقدامی هماهنگ برای کمک به ثبات بازارهای مالی، نرخ بهره بانکی را در کشورهای خود پایین آوردند. بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک‌های مرکزی بریتانیا، کانادا، سوئیس و سوئد اعلام کردند که نرخ بهره بانکی را کاهش می‌دهند. با اعلام این تصمیم، ارزش سهام در بازارهای اروپا بار دیگر افزایش یافت. فرانسه اعلام کرد بار دیگر نگرانی اتحادیه اروپا را نسبت به بدتر شدن وضع حقوق بشر در ایران به اطلاع جمهوری اسلامی رسانده است. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد به عنوان رئیس دوره اتحادیه اروپا با احضار سفیر تهران در پاریس این نگرانی را به وی ابلاغ کرده است. اتحادیه اروپا به تازگی نسبت به اعمال تبعیض‌های قومی و مذهبی، افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان، دانشجویان و فعالان کارگری و همچنین اجرای مجازات اعدام برای مجرمان نوجوان در ایران ابراز نگرانی کرده است. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین پارلمان را منحل کرد و خواهان برگزاری انتخابات زودرس شد. تصمیم آقای یوشچنکو پس از آن اعلام شد که نشست رهبران احزاب کشور بدون دست یافتن به توافقی بر سر تشکیل دولت جدید به پایان آمد. هنوز زمان برگزاری انتخابات اعلام نشده است، اما مطابق قانون اساسی اوکراین حداکثر 60 روز پس از انحلال پارلمان انتخابات باید برگزار شود. مجمع عمومی سازمان ملل امروز درخواست صربستان را برای پرسش از دادگاه لاهه درباره قانونی بودن استقلال کوسوو تصویب کرد. اعلام نظر دیوان بین المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل محسوب می شود و مقر آن در شهر لاهه هلند است، 1 تا 2 سال به طول خواهد انجامید. نخست وزیر صربستان ضمن استقبال از تصمیم سازمان ملل گفت این تصمیم نشانگر آن است که کشورهای بسیاری عقیده دارند این موضوع باید در دادگاه لاهه مورد بحث قرار گیرد. از سوی دیگر طرفداران استقلال کوسوو میگویند این پرونده روند انضمام کوسوو به جامعه بین الملل را کند خواهد کرد. ارتش پاکستان میگوید دست کم 20 تن از شورشیان وابسته به طالبان را در منطقه عشایریان کشور از پای درآورده است. از اوایل ماه اوت نزدیک به 2 ماه پیش که نیروهای دولتی پاکستان حملاتی را علیه شبه نظامیان القاعده و طالبان در منطقه باجور ترتیب دادند، توپخانه‌ها و هلیکوپترهای توپدار ارتش چندین بار مواضع شورشیان را بمباران کردند. سرگرد مراد خان سخنگوی ارتش پاکستان گفت در حمله اخیر 8 تن از کشته شدگان از افراد خارجی بودند. به طور معمول کلمه خارجی به شبه نظامیان وابسته به القاعده که ملیتی عرب یا آسیای مرکزی دارند اطلاق می شود. طی 2 ماه گذشته درگیری ها به کشته شدن دست کم 100 شورشی، بیش از 20 سرباز پاکستانی و شمار نامعلومی غیر نظامی منجر شده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم حسن جعفری می شنیدید. اما آنچه که در این مجله خواهید شنید. بحران مالی آمریکا، این بحران بر اقتصاد کشورهایی همچون ایران چه تأثیری خواهد داشت؟
نتیجه رکود اقتصادی این خواهد بود که تقاضا برای انرژی که مهمترین عاملش نفت میباشه کم میشه طبیعتا.
تخفیف در حکم زندان یکی از فعالان زنان در کردستان توسط دادگاه تجدید نظر. جدال مککین و اوباما بازتاب دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مطبوعات این کشور. اقدام بی سابقه کمیته بین المللی المپیک برای شناسایی دوپینگی های مسابقات بیجینگ و مطالب متنوع دیگر. محمود احمدی نژاد امروز در آغاز سفر خود، یعنی دیروز در آغاز سفر خود به استان خراسان شمالی، در سخنانی در برج نورد با اشاره به بحران مالی جاری در غرب گفت بانک‌های آمریکایی که نماد چپاول و سرمایه‌داری بودند یکی پس از دیگری در حال ورشکستگی هستند. اما پیش از آغاز این مجله درباره این نوع نگاه به بحران پدید آمده در ایالات متحده که در این بین ابعاد بین المللی پیدا کرده با دکتر عبدالحسین ساسان استاد اقتصاد در اصفهان گفتگویی را انجام دادم که با هم میشنویم.
من از جمله کسانی هستم که تصور میکنم هم اقتصاد سراسر جهان به اندازه مسائل زیست محیطیش و به اندازه مسائل انسانی هم وابسته است. از طریق نهشت های اقتصادی یا اکانومیک اکسترنالیتیز ها کشورها بر هم اثر میگذارند. شما فکر کنید اگر نخستین قربانی بحران معمولا تحقیقات هست، هزینه های تحقیقاتی، شما فکر کنید اگر در آمریکا هزینه های تحقیقاتی سقوط کنه، این هزینه های تحقیقاتی در واقع بخش بزرگی از منافعش رو برای کل سیاره زمین از دست میده. همین حالت رو داره اقتصاد آفریقا. اگر یک خشکسالی در آفریقا ایجاب بشه یا اگر جنگل‌های برزیل نابود بشه، آثارش به سراسر آحاد انسان بر سیاره زمین وارد میشه. این آثار گاهی ملموسه، گاهی کنده و گاهی پیداست، گاهی ناپیدا، ولی وجود داره.
آقای دکتر ساسان، بحران مالی در آمریکا که در این بین به اروپا و آسیا هم سرایت کرده، از چه طریق ممکنه روی اقتصاد ایران تاثیر بذاره؟
معمولا بحران ها از دو سه طریق از کشوری به کشور دیگه سرایت میکنن. اولینش مشارکت اقتصادی است. فرض کنید کشورهایی که در تقسیم کار بین المللی بسیار پیشرفته هستند و نرخ سلاح تجارتشون بالا، درصد بالایی از جی دی پی خودشون رو از راه تجارت تامین میکنن، به تبع بر همدیگه اثر میگذارن. این یک راه حله. ایران بسیار نرخ مبادلش با اقتصاد جهانی منهای دو سه سال اخیر کلن کم بوده. ایران در حول و حوش 1% از حجم تجارت جهانی رو به خودش اختصاص میده و در جی دی پی داخل ایران هم تجارت بین‌المللی به جز مسئله نفت خیلی نقش بالایی نداره. این البته حسن نیست، در بعضی از مواقع میتونه عیب باشه. در دوران رونق قطعاً این ممکنه یک نقطه ضعف محسوب بشه، ولی در دوران رکود به میزانی کمتر آسیب پذیر میکنه. راه دوم که به اصطلاح تأثیر میگذاره بر این که رکود از کشوری و بحران از کشوری به کشور دیگه سرایت بکنه، این هست که اوراق سهام در بازارهای بین المللی یا بورس بین المللی باشه. هنوز در ایران بورس صنایع ما و بورس اوراق بهادار ما بین المللی نیست، بنابراین احتمالاً هیچ تأثیر خاصی نخواهد پذیرفت از این طریق. اما یک تأثیر هست و اون انتظارات بازاره، به این معنی که پیشبینی میکنه بازار و بر اساس پیشبینی عکس العمل نشون میده. اگر کارگزاران اقتصاد ایران بر اساس بحران جهانی پیشبینی کنن که این بحران به کشور سرایت میکنه، خود به خود این پیشبینی ها تحقق پیدا میکنه. به عبارت دیگه همواره در اقتصاد گفته میشه که این حالت وجود داره که انتظارات معمولا تحقق پیدا میکنه، پیشبینی ها معمولا به وقوع میپیونده. دلیلش اینه که کارگزاران اقتصاد متعاقب هر پیشبینی دست به اقدام میزنن. مثلا اگر پیشبینی رکود داشته باشن، دست از خرید سهام میکشن و یا سهام خودشون رو عرضه میکنن. بنابراین رکود روانی هم وجود داره.
و ما بحران مالی آمریکا بر بازار نفت نیز بی تأثیر نیست، نفتی که بخش عمده درآمد کشورهایی همچون ایران را تشکیل میدهد. پرویز مینا کارشناس نفت در فرانسه بیشتر توضیح میدهد.
نتیجه رکود اقتصادی این خواهد بود که تقاضا برای انرژی که مهمترین عاملش نفت میباشه کم میشه طبیعتا، و در نتیجه تقاضا برای نفت که کم شد، مسلما مثل هر کالای دیگه وقتی تقاضا کم میشه قیمت پایین میره. ولی مهمتر از اون این است که در این مدتی که قبلا به علت اسپیکولیشن در بازار که چون پول زیاد در دست بود ولی در بازار بورس مردم زیاد اطمینان نداشتن، پولشون رو بیشتر میذاشتن تو کامادیتی که یکیش هم نفت بود، ولی الان وقتی که بازار حس میکنه که تقاضا برای مصرف رو به کاهشه، بنابراین پیش بینی بازار این است که قیمت نفت کاهش پیدا خواهد کرد و این احساس وقتی که ایجاد شد، اونهایی که قبلا پولشون رو در کامادیتی مثل نفت و طلا میذاشتن از این کالا بیرون میان، پولشون رو تبدیل میکنن به پول نقد و بنابراین اون اسپیکولیشن هایی که قبلا انجام میشد و باعث میشد که یه عاملی بود که قیمت نفت بالا بره، اون هم در حقیقت از بین خواهد رفت. بنابراین دوتا عامل، یکی پایین رفتن مصرف، یکی این احساس که دیگه با نفت نمیشه بازی کرد در بورس و ازش پول ساخت، بنابراین این پول رو تبدیل میکنند به جاهای دیگری که امکانش هست و الان امروز مردم سعیشون این است که پولشون رو تبدیل کنن به نقد که خطرش از بین رفتنش کمتر از بورس یا کالا و یا قرضهای ملی و غیر زالکه. و وقتی که مردم پولشون رو تبدیل میکنن به نقد که یکی از بزرگترین ارزهای دنیا دلاره، این باعث میشه که دلار هم تقویت میشه و به همین علتی که میبینید که الان در از این دو هفته ارزش دلار در مقابل پولهای دیگه به خصوص یورو بالا رفته و این هم یه فاکتوری است که اثر میذاره رو قیمت نفت، چون هر وقت که دلار ارزشش پایین میاد نفت قیمتش بالا میره. حالا که ارزش دلار داره بالا میره، برعکس قیمت نفت پایین میاد. بنابراین سه تا عامل باعث شده که قیمت نفت رو به کاهش بره.
و این یعنی کاهش درآمد کشورهای تولید کننده نفت از جمله ایران.
مسلما کشورهای تولید کننده که یه روزی نفتشون رو، اگه خاطرتون باشه، همین در ماه ژوئیه گذشته قیمت نفت به 147 دلار رسید. امروز قیمت نفت زیر 90 دلار افتاده. بنابراین شما کشورهای عضو اوپک در بیش از 40% افت درآمد پیدا شده و این خب اثر میذاره روی اقتصاد و مسائل مالی این کشورها و ایران هم از اون مستثنی.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
اما اسمس های زیادی هم از شما دریافت کردیم، از جمله از شنوندهی که نوشته احمدی نژاد فقط به بالا بردن تورم کمک کرد و ملت پشتیبان او نیست. و محمد از بیرجند گفته لطفاً این مطلب را بخوانید، شاید مسئولان بشنوند. مردم ایران سالهاست از پسندازی که دارن روزگار میگذرانند و یعنی اکثر ایرانیان خرجشان بیشتر از دخلشان است. و شنونده دیگه هم که اسمشون نگفته با اشاره به نوشته پیروزی اصناف و کسبه ایران را به ملت مبارز به ویژه اصناف و بازاریان تبریک میگویم. اشاره این شنونده به اعتصاب بازاریان در چندین شهر کشور جمله مشهد، اصفهان و تبریز است به تصمیم دولت برای گرفتن مالیات بر ارزش افزوده که در نتیجه اعتراضات دولت اجرای این مصوبه رو به تعویق انداخت. و اما خبر خوبی هم برای جنبش زنان، دیروز یک دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم زندان هانا عبدی فعال حقوق زنان در کردستان را به 18 ماه تقلیل داد. هانا عبدی پیشتر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده بود. جزئیات بیشتر از همکارم حسین قویمی.
هانا عبدی دانشجوی 23 ساله رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور بیجار همراه روناک صفارزاده در مهر ماه گذشته در سنندج بازداشت شدند. هانا عبدی پیشتر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس تعزیری و تبعید به شهر گرمی در استان آذربایجان غربی محکوم شده بود. وی همچنین به تبانی و همکاری با روناک صفارزاده نیز محکوم شده است. هانا عبدی و روناک صفارزاده عضو انجمن آذرمهر هستند که انجمنی است برای فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی زنان کرد و به گفته مسئولان آن به طور قانونی نیز به ثبت رسیده است. در حدود 9 ماه پیش خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک مقام قضایی نوشت که هانا عبدی و روناک صفارزاده با گروه شبه نظامی پژاک همکاری می کردند. این گروه شاخه حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکاست که برای تشکیل یک کشور مستقل در کردستان ترکیه تلاش می کند و دست به فعالیت های مسلحانه زده است. پکاکا از سوی ترکیه و دولت‌های غربی یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. محمد شریف وکیل این دو فعال حقوق زنان می‌گوید روناک سفارزاده که به 9 ماه زندان و پرداخت 2 میلیون ریال جریمه محکوم شده است نیز در این مورد تقاضای تجدید نظر کرده است. هانا عبدی و روناک سفارزاده از اعضای کمپین 1 میلیون امضا هستند که برای تغییر در قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان آغاز به کار کرده است و تا کنون برخی از فعالان این کارزار بازداشت و زندانی شدند.
جان مکین و باراک اوباما نامزدهای اصلی انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا دیشب دومین مناظره تلویزیونی خود را برگزار کردند. یک نظرسنجی ملی که توسط شبکه تلویزیونی CNN صورت گرفت نشان می‌داد سناتور اوباما برنده این مناظره تلویزیونی است. بر اساس این نظرسنجی 54% سناتور اوباما را برنده می‌دانند، در حالی که فقط 30% از مردم اعتقاد داشتند برنده این مناظره سناتور مکین بوده است. این مناظره همچنین بازتاب گسترده‌ای هم در روزنامه‌های دیروز آمریکا داشت که همکارم نادر وکیلی چکیده‌ای از مطالب منتشر شده در این روزنامه‌ها را برای شما آماده کرده است که با هم می‌شنویم.
واشنگتن پست در مقاله‌ای کنایه‌آمیز و تحت عنوان جان مکین واقعی کیست نوشته است: مناظره شب گذشته به وضوح نشان داد که تلاش‌های جان مکین دایر بر تغییر تمرکز مبارزات انتخاباتی از بحران اقتصادی به مسائلی همچون جنگ و مسائل نظامی و فرهنگی دهه 60 به جایی نخواهد رسید. واشنگتن پست نوشته است مردم آمریکا می‌خواهند نامزدهای ریاست جمهوری در مورد مشکلات و چالش‌هایی که مکنون با آن روبرو هستند و راه حل آنها بحث و تبادل نظر شود. این روزنامه معتبر آمریکا در بخش دیگری از مقاله مربوط به دومین مناظره انتخابات میان نامزدهای ریاست جمهوری خاطر نشان کرده است. بسیار روشن است که چرا دفتر انتخاباتی آقای مکین مایل است تمرکز مردم را از بحران اقتصادی به جای دیگری بکشاند، زیرا سختی‌ها و بحران اقتصادی اخیر آمریکا که مصادف با این انتخابات شده به سود سناتور اوباما تمام شده است. نیویورک تایمز روزنامه معتبر دیگر آمریکا در سرمقاله امروز خود نوشته است: گرچه این واقعیت تلخ در فرهنگ سیاسی آمریکا وجود دارد که مبارزات انتخاباتیش غالباً در هفته‌های پایانی به زشتی می‌گراید، اما سناتور مکین و سارا پیلین یکی از تاریک‌ترین نوع مبارزات انتخاباتی را پیش بردند. نیویورک تایمز در ادامه این سرمقاله خاطر نشان کرده است مبارزات انتخاباتی جمهوری‌خواهان از تحریف واقعیت و یا از برچسب‌های معمولی به یکدیگر پا را فراتر گذاشته و به مواردی اشاره کرده‌اند که خاطرات سیاه تبعیض نژادی را در آمریکا زنده می‌کند. نیویورک تایمز می‌نویسد گرچه سناتور اوباما نیز ناشیانه کوشش کرده است برچسب‌های به سناتور مکین وارد کند، اما تلاش‌های او هرگز قابل مقایسه با اقدامات جان مکین نیست. نیویورک تایمز می‌افزاید آقای مکین به خوبی می‌داند که سخن گفتن از به اصطلاح پیروزی در جنگ عراق برای ملتی که از جنگ خسته شده است دیگر خریداری ندارد. این روزنامه در پایان سرمقاله خود نتیجه‌گیری کرده است: گرچه مناظره 90 دقیقه‌ای شب گذشته ظاهراً در فضای صمیمی و حاکی از ادب و نزاکت برگزار شد، اما صحنه مبارزات انتخاباتی ملال‌انگیز که دو هفته اخیر را از بین نخواهد برد. و بالاخره روزنامه محافظه‌کار واشنگتن تایمز در صفحه اول خود نوشته است جان مکین در مناظره شب گذشته قول داد تا در صورت انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا به صاحبخانه‌هایی که دچار بحران مالی شده‌اند یاری رساند. با پایان گرفتن دومین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری، هر دو کاندیدا بی‌درنگ به صحنه مبارزات انتخاباتی که در اوج خود قرار دارد بازگشتند، انتخاباتی که فقط 27 روز دیگر به آن باقی مانده است.
مناظره دوم تلویزیونی جان مکین و باراک اوباما، گزارش همکارم نادر وکیلی رو میشنیدید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
رضا دقتی عکاس خبرنگار ایرانی بیش از 30 سال است. به عنوان یک عکاس متعهد و نامتعارف حرفه عکاسی را در خارج از ایران ادامه می‌دهد. رضا دقتی که آتلیه عکاسی‌اش در پاریس قرار دارد، به تازگی کتاب جدیدی از مجموعه 100 عکس منتشر کرده که برای دفاع از آزادی مطبوعات توسط سازمان گزارشگران بدون مرز به فروش می‌رسد. میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس، درباره این کتاب با او گفتگوی انجام داده که با هم می‌شنویم.
رضا دقتی، عکاس خبرنگار تبعیدی ایرانی، بیش از 30 سال است از دریچه دوربینش جهان را می نگرد و آنچه را می نگرد با پشتوانه اندیشه اش به دید جهانیان می رساند. رضا دقتی امروز به عنوان یک عکاس خبرنگار بنام با نشریات مختلف دنیا همکاری دارد. وی در کتاب جدیدش به نام 100 عکس برای آزادی بیان سفری شاعرانه دارد به دنیای امروز. گزینش این عکس ها دنیایی را نشان می دهد که در آن جنگ، فقر و قحطی وجود دارد. اما رضا دقتی تنها به نشان دادن ناهمواری‌ها بسنده نمی‌کند و می‌گوید:
نخواستم که عکس‌های رو نشون بدم که اون قسمت خرابی و جنگ و اینا رو نشون بده، اما بیشتر عکس‌هایی که زیبایی روح انسان رو داره، که زیبایی فرهنگ رو نشون میده، مقایسه با کتاب‌های دیگه که می‌کنید. این کتابو 200,000 نسخه ازشون چاپ کردن و 200,000 نسخه توی فرانسه شاید بزرگترین تیراژ باشه تا به حال دیگه. و تمام کسایی هم که تو شرکت میکنن، از خود من که عکاس هستم و چاپگر اینو، اونایی که کار نوشترش انجام میدن، همه اینا تمام درآمد رو 100% رو به گزارشگران بدون مرز میدیم که بتونیم یه مقدار کمک باشه برای این سازمان که از حق خبرنگارانی که زندانی هستن یا خبرنگارهایی که سر صحنه میمیرن خانواده هاشون میمونه، یا حتی در یه موردی خبرنگارهایی که تو گرجستان مرده بودن اما خانوادهشون امکان این که جسدای اینا رو بیارن نداشتن. ببینید که انواع کمکهایی که به حال باشه انجام بدیم با این کار.
در کتابتون شما عکس ها رو با عکس شاه مسعود افغانی شروع میکنید. آیا این به این دلیل هست که شما در افغانستان سرمایه گذاری عاطفی کردید، یا اینکه مسعود افغان رو شما به عنوان یکی از مظاهر آزادی برای صلح در افغانستان حساب میکنید؟
شناختی که من مدت 17 سال زندگی با مسعود از او داشتم، متاسفانه هنوز آدم های کمی هستن که ابعاد مختلف این آدم رو شناخته باشن. یکی از ابعاد شخصی این آدم که گفتم خیلی کم هم شناخته شده، اون عشقی بود که به آزادی داشت، عشقی بود که به آزادی بیان داشت. و بارها ما صحبت همون سر همین مسئله بود که بزرگترین ارزش یک جامعه چیست، و او همیشه میگفتش که آزادی بزرگترین ارزش یک جامعه هستش که مردمش بتونن اون چیزی که دلشان هست بگن،
اون چیزی که دلشون میخواد بگن. یه جایی شما اون چیزی که دلتون میخوادم با عکستون گفتید، از بالا آلودگی دریای خزر رو عکس گرفتید ازش و نوشتید که به واسطه استخراج نفت بهره برداری از نفت. آیا این هم حرف دل شماست؟
به عنوان خبرنگار در حقیقت من حتی دریا رو که عکس میگیرم یه مفهومی داره توش. من سالها روی سوژه‌ای کار میکردم که خیلی جای دنیا هم چاپ شد، مجله نشنال جغرافی چاپ کرد، کتابا چاپ شد ازش، به عنوان نفت خزر بود. توی اون سوژه که کار کردم، به غیر از ایران البته، کشور آذربایجان و داغستان و روسیه و دیگه قزاقستان و ترکمنستان زیاد، به مدت 6 ماه من دور اینا سفر کردم و طبیعیه که توی این 6 ماه آن چقدر که من از خرابی که استخراج بیرویه نفت یا خیلی کارخونه های شیمیایی عجیب غریبی که در اطراف دریای خزر وجود داره و اینا همینطور هنوزم بیرویه آلودگیشون رو داخل دریا میریزن، خب اینا رو میدیدم هم به عنوان یک انسان فقط و هم به عنوان کسی که خود منطقه است متاثر میشدم، اما هیچ وقت نمیگذاشتم که دوربین عکاسیم، یعنی کار من، اون که قلم من هستش، بر خطا بره. و در حقیقتش هم همین هستش که دریای خزر واقعا دریای آلوده شده متاسفانه. اصلا یه منطقه دریای خزر هستش که منطقه مرده الان اسمشو گذاشتن، اصلا هیچ چیزی دیگه به وجود نمیاد توش، هیچ ماهی زندگی نمی کنه توش.
کتاب 100 عکسی که برای حمایت از آزادی بیان به کمک سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کردید، بعد رسانه‌ایش رو هم حتما در نظر گرفتیم.
100%. به هر حال تبلیغات خیلی وسیع هم اینا میکنن در مورد اهمیت آزادی مطبوعات، و همینطور کشورهایی که آزادی مطبوعات رو زیر پا میگذارن اینا دائم رسواشون میکنن. حتی اگر آخر کتاب ببینید، یک مقاله مفصلی در مورد ردبندی کشورهایی که آزادی مطبوعات توشون وجود نداره.
بله دیدم، در یک قسمتش ایران و افغانستان رو گزارشگران بدون مرز کنار هم گذاشته به عنوان زندان روزنامه نگاران.
من شاید تا این قسمت باشون موافق نباشم، برای اینکه اون چیزی که در ایران میگذره و خبرهایی که میاد که چطور وضعیت خبرنگارای ایرانی هست، اصلا ربطی به افغانستان نداره. یعنی آزادی مطبوعاتی که توی افغانستان وجود داره، حتی 1% اینم توی ایران وجود نداره.
پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
شما در برنامه صدای شما صدای فردا، هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
اما در این دقایقی که از آغاز مجله نیمه شب ما گذشته، چندین اسمس هم از شما دریافت کردیم که چند تاشو براتون میخونم. صادق از بوشهر گفته پول نفت خرج رزمایش و تولیدات نظامی میشه و مردم هم به دولت اعتراض نمی کنند. شنونده دیگر گفته در ایران چیزی تغییر نمی کند، پس چرا بی دلیل خود را خسته می کنید؟ اسفندیار از شارجه آمریکا را دشمن شماره یک ایران خوانده. و شنونده دیگری گفته راه حل موضوع ایران گفتگو رابطه است و نه جنگ. علیرضا از مشهد هم اشاره‌ای داره به انتخابات آینده ریاست جمهوری و می‌نویسه اگه اصلاح طلبان با هم متحد باشن، آقای خاتمی رئیس جمهور میشه. و آخرین گزارش این بخش از مجله نیمه شب ما، کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرده که تصمیم گرفته است نمونه‌های خون ورزشکاران حاضر در المپیک پکن را دوباره آزمایش کند. با این آزمایش جدید دوپینگ احتمال می‌رود برخی از ورزشکاران خطاکار از مقام‌های قهرمانی حذف شوند. باز هم حسین قویمی با اطلاعات بیشتر در این زمینه.
کمیته بین المللی المپیک با اعلام تصمیم بی سابقه خود برای آزمایش مجدد خون ورزشکاران المپیک پکن، بسیاری از قهرمانان را نگران ساخته است. این نگرانی چندان هم بی مورد نیست، از آنجا که با انجام این آزمایش جدید پس از مسابقات تور دوچرخه سواری فرانسه چند ماده ممنوعه در خون ورزشکاران پیدا شد، موادی که در آزمایش‌های معمول پیشین کشف نشده بود. بر پایه گزارش اسوسییتد پرس قرار است نمونه‌های خون ورزشکاران المپیک پکن به آزمایشگاه معتبر و مورد تایید آژانس جهانی ضد دوپینگ در لوزان سوئیس ارسال شود. بیش از 5000 نمونه خون ورزشکاران المپیک پکن قرار است که دوباره مورد آزمایش جدید قرار بگیرد. در این آزمایش جدید نسل تازه‌ای از مواد نیروزا کشف خواهند شد که در واقع موجب افزایش اکسیژن بیشتری در سلول‌های خونی می‌شوند که آن نیز به تحرک ورزشکار می‌افزاید. بر پایه این گزارش نمونه خون ورزشکاران المپیک معمولاً مدت 8 سال نگهداری می‌شوند که احتمال آزمایش مجدد آنها را ممکن می‌سازد. اما این نخستین باری است که کمیته بین المللی المپیک تصمیم گرفته است نمونه ها را دوباره به آزمایشگاه بسپارد. در رقابت های المپیک پکن 6 ورزشکار به علت دوپینگ از مسابقات حذف شدند و 3 ورزشکار دیگر نیز به خاطر مثبت بودن آزمایش تستوسترون هنوز در انتظار تصمیم کمیته بین المللی المپیک هستند که قرار است 10 روز دیگر نتیجه آن اعلام شود. علاوه بر این بیش از 10 ورزشکار نیز پیش از آغاز مسابقات المپیک در آزمایش دوپینگ رد شدند و نتوانستند به المپیک راه یابند.
اقدام بی سابقه کمیته بین المللی المپیک مبنی بر آزمایش مجدد نمونه های خون ورزشکاران حاضر در المپیک پکن، گزارش حسین قویمی را می شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و ما همیشه برای دسترسی به اخبار اطلاعات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید. چند تا از شنونده هم درخواست کرده بودن که فیلتر شکن رو اعلام کنیم. آخرین فیلتر شکن ما هست simankar.com. simankar.com که به این ترتیب نوشته میشه simankar.com. simankar.com در وبسایت رادیو فردا همکارانم مطالب متنوعی از جمله نگرانی اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در ایران، کاهش محکومیت هانا عبدی، اعتراض برخی از اصناف اصفهان به قانون تازه مالیاتی و مطالب متنوع دیگر تهیه کردن که میتونید مطالعه کنید. بخشی هم هست تحت عنوان بشنوید. هر برنامه از رادیو که موفق به شنیدنش نشدید یا میخواهید دوباره اونو بشنوید، میتونید در اون قسمت برای چندین روز و چندین ماه آرشیو میشه و در اونجا بشنوید. در بخشی هم تحت عنوان شما چه فکر میکنید میتونید برای ما نظرات خودتون رو بنویسید.
رادیو فرداست.
ساعت 12:30 نیمه شب. شنونده بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از اینکه تا این لحظه منو همراهی کردین از شما سپاسگزارم. در این بخش از مجله شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا خواهید بود، اما پیش از همه همکارم حسن جعفری که هم اکنون در کنار من در استودیو هست آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند.
شب بخیر. بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا در اقدامی هماهنگ برای کمک به ثبات بازارهای مالی، نرخ بهره بانکی را در کشورهای خود پایین آوردند. بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک‌های مرکزی بریتانیا، کانادا، سوئیس و سوئد اعلام کردند که نرخ بهره بانکی را کاهش می‌دهند. با اعلام این تصمیم، ارزش سهام در بازارهای اروپا بار دیگر افزایش یافت. فرانسه اعلام کرد بار دیگر نگرانی اتحادیه اروپا را نسبت به بدتر شدن وضع حقوق بشر در ایران به اطلاع سفیر جمهوری اسلامی رسانده است. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد به عنوان رئیس دوره اتحادیه اروپا با احضار سفیر تهران در پاریس این نگرانی را به وی ابلاغ کرده است. ویکتور یوشتنکو رئیس جمهوری اوکراین پارلمان را منحل کرد و خواهان برگزاری انتخابات زودرس در آن کشور شد. تصمیم آقای یوشتنکو پس از آن اعلام شد که نشست رهبران احزاب بدون دست یافتن به توافقی بر سر تشکیل دولت جدید به پایان رسید. هنوز زمان برگزاری انتخابات در اوکراین اعلام نشده است، اما مطابق قانون اساسی آن کشور حداکثر 60 روز پس از انحلال پارلمان انتخابات باید برگزار شود. ائتلاف احزاب تشکیل دهنده دولت در اوکراین ماه گذشته و پس از آنکه حزب ویکتور یوشتنکو در اعتراض به تصمیم حزب نخست وزیر تیموشنکو از ائتلاف بیرون رفت گسیخته شد. خانم تیموشنکو از طرح پیشنهادی احزاب مخالف دولت و هوادار روسیه مبنی بر کاهش اختیارات رئیس جمهوری حمایت کرده بود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قانون داد و ستد هسته‌ای با هند را ساعتی پیش امضا کرد. این قانون هفته گذشته به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسیده بود. بدین ترتیب شرکت‌های آمریکایی اجازه خواهند یافت پس از 3 دهه سوخت هسته‌ای، راکتور و فناوری اتمی به هند بفروشند. آمریکا از سال 1974 که هند نخستین آزمایش اتمیش را انجام داد، داد و ستد هسته‌ای با آن کشور را ممنوع کرده بود. مجمع عمومی سازمان ملل ساعتی پیش با تصویب درخواست صربستان از دادگاه لاهه خواست تا درباره قانونی بودن استقلال کسوو اظهار نظر کند. اعلام نظر دیوان بین المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل محسوب می شود و مقر آن در شهر لاهه هلند است، 1 تا 2 سال به طول خواهد انجامید. نخست وزیر صربستان ضمن استقبال از تصمیم سازمان ملل گفت این تصمیم نشانگر آن است که کشورهای بسیاری عقیده دارند این موضوع باید در دادگاه لاهه مورد بحث قرار گیرد. طرفداران استقلال کسوو اما میگویند این پرونده روند انضمام کسوو به جامعه بین الملل را کند خواهد کرد. ارتش پاکستان میگوید دست کم 20 تن از شورشیان وابسته به طالبان را در منطقه عشایری باجور از پای درآورده است. از اوایل ماه اوت نزدیک به 2 ماه پیش که نیروهای دولتی پاکستان حملاتی را علیه شبه نظامیان القاعده و طالبان در منطقه باجور ترتیب دادند، توپخانه‌ها و هلیکوپترهای توپدار ارتش چندین بار مواضع شورشیان را بمباران کردند. سرگرد مراد خان سخنگوی ارتش پاکستان گفت در حمله اخیر 8 تن از کشته شدگان از افراد خارجی بودند. به طور معمول کلمه خارجی به شبه نظامیان وابسته به القاعده که ملیتی عرب یا آسیای مرکزی دارند اطلاق می شود. روز گذشته در جریان حمله به یک اتوبوس در جنوب شرق ترکیه 3 کارآموز پلیس و 1 غیرنظامی کشته و 22 تن زخمی شدند. این حمله در خیابانی پر رفت آمد در دیاربکر و توسط مردان مسلح ناشناس صورت گرفت. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. از سوی دیگر قانونگذاران ترکیه مجوز ارتش آن کشور برای حمله به مواضع شورشیان کرد در شمال عراق را تمدید کردند. بازارهای تبریز، اصفهان، مشهد و تهران روز گذشته نیز در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بازار زرگران تبریز برای 2 روز متوالی و بازار زرگران تهران تعطیل بودند. بازار اصفهان نیز در 4 روز گذشته در اعتراض به اجرای این قانون تعطیل بوده است. خبرگزاری فارس به نقل از رئیس اتحادیه طلا فروشان گزارش کرده است که قرار شده اجرای قانون مالیات بر افزوده برای صنف طلا فروش تا 3 ماه دیگر به تأخیر بیفتد.
با سپاس حسن جعفری بود با آخرین خبرها. و اما در بحبوحه بحران مالی آمریکا که دیگر تنها به این کشور محدود نمی شود و باید آن را یک بحران جهانی نامید، مجله اقتصادی هم حتما طرفداران زیادی دارد. پس این شما و این مجله اقتصادی رادیو فردا که همکارانم فریدون زرنگار و رویا کریمی آن را تهیه کردند.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
بار دیگر با مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا
در خدمت شما هستیم.
بحران در بازارهای پولی و مالی جهان نفس همه را گرفته است
و تقریبا بر همه خبرهای اقتصادی جهان سایه سنگین خود را انداخته است.
به رغم این مسئله، ما در کنار بررسی این بحران خبرهای دیگری هم برایتان داریم، از جمله اعتصاب طلا فروشان،
طهماسب مظاهری از علل کنارگیریش می‌گویند، واردات و صادرات غیر نفتی 6 ماه گذشته ایران،
گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور،
انتقاد شدید اسدالله عسگراولادی از سیاست اقتصادی دولت و نگاهی به رویدادهای بورس تهران،
از جمله مطالب دستچین شده ما برای شماست.
با ما بمانید.
اعتراض‌های طلا فروشان شهر اصفهان که از روز شنبه 13 مهر ماه دست به اعتصاب زده بودند به دیگر بازارها هم سرایت کرد.
به گزارش رسانه‌های ایران، بازار طلا فروشان مشهد و تهران هم به همکاران معترض اصفهان خود پیوستند و طلا فروشان تبریز هم دست به اعتصاب زده بودند. در گفتگویی با کوروش گوهربین رئیس اتحادیه طلا فروشان تهران از چند و چون ماجرا پرسیدم.
عرضم بودیدون که به اساس مالیات ارزش افزوده بعدن اعتراض بشن و اعتراض بشن به این مطلب، که این روز ما با آقای عرب مازاد جلسه داشتیم و قرار شد که 3 ماه عقب بندازن برای سنف طلا و جواهر و از فردا صبح هم بازار باز عزیزم. هیچ مورد نبوده، یک هماهنگی های لازمه که باید انجام میشد که تفهیم میشدن سنف ها هماهنگی ها نبوده و اطلاع رسانی کامل نبوده.
آقای گوهربین، با توجه به اینکه گفته میشه این میزان مالیات تنها 3% هست، چه شده که صنف طلا فروشان به این 3% اعتراض دارن؟
اطلاع رسانی به صورت کامل نبوده و نوع دیگری متوجه شده بودن.
یعنی سوءتفاهم شده بوده.
بله، سوءتفاهم نمیشه گفت، اطلاع رسانی کامل است. 3 ماه عقب افتاد که ازم بودیدتون که ظرف این 3 ماه هماهنگی لازم بشه و کارشناسی لازم انجام بشه و بازارم از فردا صبح بازه. امروز هم بازار باز بوده، منتها باز بوده به اون صورت کلی تعطیل نبوده.
چه بازارهایی؟ چون تو رسانه ها آمده بود که بازارهای اصفهان، تبریز، مشهد و تهران تعطیل
شده. من فقط در مورد تهران صحبت میکنم. تهران هم ارزم بزرگتون که عرض کردم که از فردا صبح باز هست و فعال و مشغول کارم.
اون وقت میزان مالیات 3% درسته؟ بله.
نه، اون مالیات که در هر کشوری هستش، مثلا بعضی از اقلام میذارن، بعضی اقلام نمیذارن و ما که درخواست جلسات کردیم که کارشناسی بیشتر بشه به همین اساس میشه.
کوروش گوهربین: قانون مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در خرداد ماه شورای نگهبانان را تایید کرد. این قانون برای مدت 5 سال به طور آزمایشی اجرا می شود. شنوندگان عزیز، امواج بحران مالی و پولی که با ورشکستگی چند بانک در آمریکا آغاز شد، اکنون اروپا را فرا گرفته است و دولت‌های اروپایی در تلاشند که برای مقابله با این بحران به توافقی مشترک دست یابند. از جمله کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، هلند، ایرلند و سوئد به شهروندان خودشون این اطمینان را دادند که سپرده‌های آنان مطمئن و تضمین شده است. اما خود قرار گرفتن رؤسای دولت‌ها در برابر دوربین تلویزیون‌ها و اعلام این که سپرده‌های شما شهروندان ما مطمئن هستند و تضمین هستند به این نگرانی دامن می‌زند که ابعاد و عمق این بحران چه خواهد بود و چه تأثیری برای اقتصاد اروپا خواهد داشت. برای بررسی این بحران امروز پای صحبت دکتر احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در استکهلم سوئد، و آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس نشسته ایم. روز شما در سوئد و در فرانسه بخیر.
روز شما بخیر.
روز شما.
آقای خاوند، چرا اینقدر نگرانی؟
ببینید، مسئله بزرگی که الان در اروپا هست اینه که اون شفافیتی که بانک‌های آمریکایی تو اندازه‌ای از اون برخوردار بودن، متاسفانه در بین بانک‌ها و نهادهای مالی اروپا وجود نداره و به همین علت هست که بعضی‌ها معتقدند که معلوم نیست در واقع کدام یک از بانک‌ها بیش از همه آلوده شدند به این به اصطلاح دارایی‌های مسموم. این یک نکته. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که ایالات متحده آمریکا یک کشور هست، ژاپن یک کشور هست، اتحادیه اروپا 27 کشوره و بنابراین بین این 27 کشور اتخاذ تصمیم برای مقابله با یک بحرانی که هیچ کس برای رویارویی با اون آمادگی نداشت، کار رو بسیار دشوار کرده.
آقای علوی، سوئد ظاهرا یک تجربه‌ای داره در دهه 90 که با این بحران روبرو شده، ولی سوئد در چند روز گذشته باز به شهروندان خودش این اطمینان را داد که سپرده‌های آنان امن هست و نباید نگران باشند. آیا دادن تضمین و پیام که سپرده‌ها امن هستند دلیل مشخصی داشت یا اینکه تنها از نظر روانی مطرح می‌شد؟
ببینید، ما وقتی به بازار مجازی که اوراق بهادار نام داره برخورد میکنیم، میدونیم که این بازار غالبا دچار مشکلی که میشه به نام حباب های مالی به خاطر این پدید میاد، چون بالا رفتن ارزش های دارایی‌هاش مبتنی است بر تخمین ریسک و درآمد از آینده. سوئد در اوائل دهه 90 این مشکل رو داشت به این شکل که بانک های سوئدی بسیاری از دارایی‌های خودشون رو در بازار مسکن، بخصوص در انگلستان، اونجا سرمایه گذاری کردن و بعد از اینکه بریتانیا دچار رکود شد، ارزش دارایی های این بانک ها به شدت نزول کرد. بنابراین اون پولی رو که اینا قرض کرده بودن از مؤسسات دیگه و سرمایه گذاری کرده بودن در مسکن، به شدت ارزش اومد پایین و اینها دچار ریسک ورشکستگی شدن. دولت اون زمان با اون حمایت مالی و حمایت سیاسی که از این بانک ها کرد، اونها رو نجات داد و بسیاری از این بانک ها اون موقع میتونستن به ورشکستگی دچار بشن، ولی که دولت با صرف حدود 400 میلیارد کرون سوئد اونها رو از ورشکستگی داد و این تجربه ای شد برای اینکه سیاست های سوئد در دوران بعد از دهه 90 مقداری شفافتر از گذشته بشه و به ویژه بانک ها نتونند دارایی خودشون رو، پولشون رو اونجور که میخوان سرمایه گذاری کنن رو بازارهای مجازی مثل مسکن و بازارهای اوراق مالی.
خب آقای علوی،
به نظر میرسه
آقای علوی،
بله،
آیا دولت توانست پولی رو که در اختیار بانک ها گذاشته بود پس بگیره؟
نه خیر، نتونست این کارو بکنه. درصدی از اونها رو تونست پس بگیره، ولی کم این تجربه ای شد برای اینکه سوئد من بعد روی اور کاپاسیتی یا اون به حساب سرمایه گذاری زیادی رو اجازه نده بانک ها روی دارایی‌های مجازی بکنن. به همین دولت سوئد معتقده که سوئد کمتر در معرض اون ریسکی که از امریکا شروع شده و الان به اروپا وزیدن گرفته.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش می شود و دوباره دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای خاوند، همین مسئله الان در اروپا بسیار قابل بحث هست و اینکه شهروندان میگویند چرا دولت باید برای ضرر و زیانهای سرمایه‌دارانی که پولاشونو اینجا و اونجا بدون حساب خرج کردن وارد عمل بشه، در حالی که اگه یک شهروند معمولی $1,000 یا €1,000 قرض داشته باشیم تعقیبش میکنن و مجازاتش میکنن.
بله، این مسئله هست. منتها میدونین وقتی که یک خونه ای آتش میگیره، اول باید تلاش کرد که این آتش رو خاموش کرد، بعدن پرداخت به این که این آتش سوزی تقصیر کی بوده، چه کار باید کرد که دیگه این آتش سوزی انجام نگیره. در حال حاضر مسئله ای که مهمه اینه که نظام و سیستم پولی اروپا به شدت در معرض خطر قرار گرفته، نه فقط مصرف کننده ها، کسایی که میخوان خونه بخرن، ماشین بخرن، اعتبار از بانک ها نمیتونن بگیرن یا گرفتنش خیلی سخته، بلکه حتی شرکت ها به خصوص کارخونه های کوچک و متوسط در گرفتن اعتبار با دشواری روبرو شدن و اعتبارات بین بانکی هم تقریبا تا اندازه زیادی متوقف شده به خاطر اینکه بانک ها به هم اعتماد ندارن. در حال حاضر آن چیزی که بسیار بسیار مهمه اینه که اعتماد رو به بازار برگردونن. یعنی پیش از اینکه فکر این باشه که چه کسی مقصر بوده و آیا باید کمک کرد یا کمک نکرد، یک نکته روشنه و اینکه اروپا و اقتصاد اروپا بدون نظام بانکی قادر به ادامه حیات نیست. بنابراین در درجه اول الان مهمترین نکته‌ای که مطرحه اینه که دستگاه سیاسی اروپا باید اعتماد رو به بازار برگردونه و به اونها ثابت کنه که کشورهاشون صاحب یک نظام مالی، یک نظام بانکی محکم است.
خب آقای علوی، بسیاری از تحلیلگران بر این نظرند که این تازه آغاز کار است و تنها نوک و یا قله کوه یخی است که هنوز کاملا آشکار نشده. آیا باید منتظر وخیم‌تر شدن اوضاع بود؟
ببینید، این بحران در بخش مجازی مالی شروع شده و ما می‌دونیم که به سرعت هم نمیشه این مسئله رو درمان کرد، بلکه این به تدریج لایه‌های مختلفی از اقتصاد رو در بر خواهد گرفت، تا اینکه سیاست‌های حمایتی انقباضی و مالی رو که بانک مرکزی، دولت‌ها و بخش خصوصی در نظر گرفته آیا مؤثر واقع خواهد شد یا خیر. منتها به قول شما نوک کوه یخی که ما می‌بینیم در بخش مالی، مسلم اینه که ما در بخش فیزیکی یا بخش غیر مجازی یا واقعی هم آثار این تنش رو خواهیم دید، بسته به این که این سیاست‌های انقباضی مالی و به حساب سیاست‌های حمایتی چقدر تأثیر خواهد گذاشت. اون به اصطلاح بخش دیگه این بحران هم در واقع بالا خواهد زد. اما من پاسخ بدم به سوالی که شما از آقای خاوند کردید، من طبق بررسی‌های اقتصادی که به طور امپریک انجام شده باید گفت که در مجموع علارغم اینکه دولت بخش زیادی از مالیات شهروندان رو خواهد داد به این بانک‌ها برای اینکه مشکلاتشون حل کنن و علارغم اینکه ما می‌دونیم این ممکنه اعتراضات شهروندان رو هم برانگیزه، اما طبق به اصطلاح بررسی‌هایی که به طور امپریک اقتصاددانا کردن، اون سود نهایی و خالص این کمک دولت در نهایت به سود مصرف کننده خواهد بود. به این معنا که اگر دولت به خاطر صرفه‌جویی در مسائل مالیاتی امروز پرداخت نکنه این بهای ورشکستگی بانک‌ها رو، مسلم این است که مصرف کنندگان در بلند مدت هزینه‌های بسیار بزرگتری رو متحمل خواهند شد. بنابراین حمایت دولت‌ها، بانک مرکزی از بانک‌ها و بخش مالی تنها به خاطر مسائل سیاسی نیست، بلکه در نهایت باز سودی که برگشت خواهد کرد به جیب مصرف کنندگان خواهد رفت، باز بر اساس مدل‌های امپریکی که خود بانک مرکزی و به خصوص بانک مرکزی سوئد که من تجربه دارم در واقع این کار را انجام داده.
منظور مدل‌های تجربی هست. با سپاس از آقایان دکتر احمد علوی در سوئد و دکتر فیدون خواهد در پاریس.
به گفته محمد بهبود آهنی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی، صادرات کالاهای غیر نفتی ایران بدون احتساب میعانات گازی در 6 ماهه اول سال 1387 کمی بیش از 9 میلیارد دلار بوده است، در حالی که در همین زمان ارزش واردات ایران از خارج با رشدی 36% در مقایسه با سال پیش به نزدیک به 30 میلیارد دلار رسیده است. 47% کالاهای صادراتی ایران از نظر ارزش را 5 کشور امارات متحده عربی، چین، عراق، هند و جمهوری کره خریداری کردند. در مقابل مهمترین وارد کنندگان کالا به ایران به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی، آلمان، چین، سوئیس و جمهوری کره بودند که بیش از نیمی از واردات ایران را به خود اختصاص می دهند. مهمترین قلم وارداتی ایران بنزین بوده است.
خب شاید بد نباشه اینجا یادآوری کنیم که در حقیقت امارات متحده عربی تبدیل به یک واسطه شده بین کشورهای دیگر که به ایران کالا میخوان بفروشن اما به خاطر تحریم حق ندارن. اینه که کالاهای کشورهای مختلف میاد امارات متحده عربی و از اونجا به ایران وارد میشه و همین دلیل در آمارها سهم امارات متحده عربی بسیار بالاست.
و چرا خود امارات متحده عربی از این تحریم ها پیروی نمی کنه؟
خب در حال تعداد زیادی از شرکت های ایرانی هستن در دبی، کویت و و و که اونها در واقع این نقش واسطه رو بر عهده دارن و احتمالاً به صرف امارات متحده عربی هم نیست که به این تحریم ها بپیونده، گرچه در مورد بانک ها این کارو کرده. اگرچه نزدیک به 2 هفته از برکناری و یا استعفای طهماسب به مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی میگذرد، بار دیگر روز دوشنبه در مراسم خداحافظی و اختلاف های او با رئیس جمهوری و دیگر وزیران کابینه بر سر سیاست های اقتصادی دولت به میان آمد. در مراسم تودیع آقای مظاهری، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری گفت که آقای مظاهری دست کم 6 بار درخواست استعفا کرده بود که این بار پذیرفته شد. محمود احمدی‌نژاد در این مراسم گفت وظیفه بانک مرکزی ترجمه نسخه های دیگران نیست و نباید دنبال فرمول های پیچیده رفت. آقای احمدنژاد از بانک ها خواست که سیاست زده نشوند. جزئیات بیشتری را از این مراسم تودیع از همکارم محمد رضا کاظمی بشنوید.
در مراسم تودیع آقای مظاهری و معرفی رئیس تازه بانک مرکزی، طهماسب به مظاهری گفت قبول کردن اصول و مبانی علمی و قبول کردن رابطه ی پارامترهای اقتصادی، تورم و نقدینگی، سود بانکی و تورم الزام اولیه است. به خود نباید جرأت داد که این روابط را نفی کرد. از کسانی که با جسارت و جزمیت به خود جرأت میدن روابط علمی و منطقی بین این پدیده ها را نفی کنند باید برحذر بود. باید علم اقتصاد را شناخت و از آن سواری گرفت و الا این اقتصاد است که سواری خواهد گرفت. آقای مظاهری در مراسم تودیع خود گفت این موضوع باید روشن شود که با تزریق تورم و تأمین پول پرقدرت و چاپ پول نمیتوان اشتغال ایجاد کرد و به توسعه اقتصادی رسید. ایجاد اشتغال از طریق تزریق پول یک سراب است. بانک مرکزی نباید جزئی از دولت یا تابع دولت باشد. بانک مرکزی باید ناظر مقتدر بازارهای مالی باشد. نظارت بانک مرکزی بر عملکرد نهادها و مؤسسات پولی و مالی نباید تحت تاثیر هیچ ملاحظه‌ای قرار گیرد. طهماسب مظاهری و رئیس دولت یادآوری کرد که مدیریت امور اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد و بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی و علمی قابل اجراست. اگر از این اصل عدول کنیم، ناچار می‌شویم با ابزار فیزیکی و امنیتی به مدیریت اقتصادی روی آوریم. کارشناسان گفته‌های آقای مظاهری در مراسم تودیع خود را انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت ارزیابی می‌کنند.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com. محمود احمدی نژاد سه‌شنبه شب بار دیگر در یک گفتگوی تلویزیونی از سیاست‌های دولت به ویژه در زمینه اقتصادی دفاع کرد و انتقادهای وارد شده به سیاست‌های اقتصادی خود را غرض‌آلود و سیاسی خواند. به گفته رئیس جمهور در 6 ماه گذشته رشد نقدینگی صفر و در بعضی مقاطع منفی بوده است، اما تورم بوده است که بخشی از تورم ساختاری و بخشی دیگر وارداتی است. آقای احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود گفت ذخایر ارزی کشور بسیار بالا و بی سابقه است و ایران برای چند سال آینده حتی اگر هیچ فروش نفت هم نداشته باشد ذخیره ارزی دارد. درباره طرح تحول ساختاری اقتصاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت هر چه زودتر این طرح اجرا شود بهتر است و نگرانی های موجود در این باره موردی ندارد. آقای احمدی نژاد نسبت به سیاسی کردن بحث درباره طرح تحول ساختاری هشدار داد. محمود احمدی نژاد بار دیگر نارسایی‌های اقتصادی را به گردن به گفته او گردن کلفت‌های اقتصادی انداخت و وعده انتشار نام بدهکاران عمده به نظام بانکی را داد.
اما در این میان اسدالله عسکراولادی، برادر حبیب الله عسکراولادی، دبیرکل پیشین حزب مؤتلفه و اولین مسئول اتاق بازرگانی ایران پس از انقلاب، در مصاحبه‌ای با روزنامه جامع جم با دفاع از عملکرد اقتصادی دولت خاتمی، سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد را به تمام معنی فشل توصیف کرد. اسدالله عسکراولادی که با حکم آیت الله خمینی سرپرست اولین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سپس سالها نایب رئیس این اتاق بود و همکنون ریاست 3 اتاق مشترک بازرگانی ایران با چین، روسیه و استرالیا را بر عهده دارد، در مصاحبه خود با روزنامه جام جم با بیان اینکه حمایت از دولت به دلیل پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی از دولت صورت می‌گیرد گفت در دولت میرحسین موسوی نفت بشکه 12 تا 15 دلار بود و کشور اداره شد، اما الان که قیمت نفت ما 12 برابر شده چرا سطح فقر همان مانده است؟ شنوندگان عزیز، آنچنان که در خبرها گفتیم، بحران مالی و پولی در جهان سایه سنگین خود را بر تمام بخش‌های اقتصاد در دنیا انداخته است و از جمله بازارهای بورس را دچار تلاطم شدید کرده. طبیعی است که بورس تهران هم به عنوان یکی از بورس‌های دنیا نمیتونه از این قاعده مستثنا باشه. به تهران می‌رویم و با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران هستیم، با این پرسش که آقای احمدی با سلام به شما، چه تأثیری بحران مالی و پولی در بازارهای جهان بر بازار بورس تهران در این هفته داشته است؟
بورس تهران به شدت از این بحران تأثیر پذیرفته. اوضاع در بورس تهران به شدت بحرانی است. در هفته جاری شاخص بورس تهران با 270 واحد سقوط آزاد از 11622 واحد به 11352 واحد رسید. جو حاکم بر بورس تهران به شدت نزولی و رکودی. صفهای فروش در اکثر سهام‌ها حاکم، بجز چند سهام مثل شرکت پاسویچ، کابل‌های مخابراتی شهید قندی، مثل شهید باهنر که شدیداً مورد استقبال سهامداران قرار دارند. در اکثریت مطلق سهام‌های بورس جو غالب، جو فروش و صف‌های طویل و طولانی فروشه.
آقای احمدی، بجز تأثیر بحران بازار مالی و پولی جهان بر بورس تهران، چه عوامل درون کشوری باعث این وضعیت بورس شدند؟
با توجه به سقوط آزاد نرخ فلزات و فولاد در بازارهای جهانی، دورنمای کوتاه مدت و میان مدت سهام فولادسازی ها، سیمانی ها، سنگ آهنی ها و تولید کنندگان سرب و روی و آلومینیوم منفی و نزولی ارزیابی میشه. سقوط شدید شاخص بالتیک، شاخص حمل و نقل دریایی، نیز دورنمای ناامید کننده فراروی سهامداران شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ترسیم کرده. از طرف دیگه شرکت‌های ساختمانی در بورس تهران هم با توجه به رکود عمیق حاکم بر بازار مسکن، با سقوط نرخ سهام‌هاشون در ماه‌ها و هفته‌های اخیر مواجه بودند. یکی از عوامل ادامه چالش بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت، و نقطه بعدی سقوط قیمت جهانی نفت زیر 90 دلار هست که در مجموع همه اینها دست به دست هم داده و باعث سقوط بورس تهران شده.
خبرسازترین شرکت‌ها در هفته گذشته در بورس تهران کدام بودند؟
دو خبر بسیار خبرساز داشتیم. افشای اختلاس میلیاردی در شرکت آلومتک بود. شرکت آلومتک یکی از شرکت‌های بورسی که تولید کننده کابل‌های آلومینیومی برای صنعت برق، یکی از کارمندان امور مالی و حسابداری این شرکت در طول یک دهه اخیر به تدریج اقدام به چند میلیارد تومان اختلاس کرده بود. البته کارمند مزبور بازداشت شد و الان با قید وثیقه آزاده، اما اختلاس کلان میلیاردی وی باعث شد که شرکت آلومتک در مجمع عادی سالانه امسال خودش کمترین سود نقدی نسبت به سالهای اخیر رو بین سهامداران تقسیم کنه. خبر دوم در مورد سقوط سهام شرکت نوش مازندران و عدم نقدشوندگی شدید این سهامی که باعث نگرانی بسیاری از سهامداران جزء این شرکت بورسی شده. گفته میشه افت کیفیت آب میوه های تولیدی شرکت نوش مازندران باعث کاهش شدید سود و بالمحال سقوط سهام اون شده.
چه پیش بینی می شود کرد آقای احمدی از رویدادهای بورس در هفته آینده؟
هفته آینده نیز مثل هفته جاری و هفته های اخیر روند نزولی شاخص بورس تهران قطعا تداوم پیدا میکنه و گرایش عمومی مردم و سرمایه گذاران در حال حاضر فروش سهام و نه خرید سهام. از طرف دیگه با سقوط نرخ نفت به زیر 90 دلار و با توجه به وابستگی مطلق اقتصاد ایران به نفت، تداوم این روند باعث تداوم روند رکودی و نزولی بورس خواهد شد. در واقع هر چقدر نرخ نفت از 100 دلار پایین تر بیاد، نه تنها باعث سقوط بیشتر سهام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی بورس خواهد شد، بلکه بر کل ساختار اقتصاد ایران و بورس که آینه تمام نمای این اقتصاد تاثیر منفی و رکودی عمیقی به جای می‌ذاره.
خب، با سپاس از آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم. من
خب، شنوندگان عزیز، به پایان مجله رسیده ایم.
مجله پرخبر اقتصادی این هفته.
امیدواریم که مجله اقتصادی ما مورد پسند افتاده باشه و من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
به شما خدا نگهدار میگیم.
روز خوش.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221141113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
زندگی بدون جنگ رئیس برای دوستی بیشتر. مسعود از ایران در اسمس این مطلب رو برامون نوشته. مجله شامگاهی رادیو فردا، یعنی نیمه شب رادیو فردا، هم با همین اسمس به پایان میبریم. من محمد رضا کاظمی، میزبان شما در این مجله، از شما سپاسگزارم که منو تا این لحظه همراهی کردین. همکارم حسن جعفری تا لحظاتی دیگر آخرین خبرها را به آگاهیتان خواهد رساند.